نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان به تخلق به اخلاق الهی و تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و معصیت‌ها و انجام وظایف و دستورات الهی سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به برکت ماه‌های مبارک شعبان و رمضان و به حق این روز گرامی و آخرین جمعه ماه مبارک شعبان، تو را قسم می‌دهیم که به ما توفیق درک فیوضات ماه مبارک رمضان و درک لیلت القدر را در این ماه مبارک عنایت بفرما. به همه ما توفیق تقوا و پارسایی و تهذیب اخلاق و تطهیر نفوس در این ماه عزیز و گرامی خودت، ماه مبارک رمضان، عنایت بفرمایید. طبعا ولو اینکه ما در هفته قبل در باب انفاق به عنوان یک تکلیف اخلاقی و اقتصادی اسلام بحث می‌کردیم، اما در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان باید بحث از آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان و طرح مطالبی در این زمینه بپردازیم. شاید تا به حال در طول 2-3 سال 5-6 خطبه در باب روزه، اهمیت روزه، اسرار روزه و آداب و شرایط روزه، هر بار به یک قسمتی و از یک دیدی مطالبی را طرح کرده باشیم. الان هم من بعضی از نکات را باز در باب روزه و این تکلیف الهی و آدابی که ما باید در ماه مبارک رمضان بهش توجه داشته باشیم، مطالبی را عرض میکنم. بعضش شاید تکراری باشه، بعضش هم شاید نکاتی باشه که از روایات تازه خدمتتون عرض میکنم. همه میدونیم که اصولا در فرهنگ روایات ما و در سیره بزرگان دین ما این بوده است که در جمعه آخر ماه شعبان یک آمادگی را در مردم برای وارد شدن به ماه ضیافت خدا و مهمانی خدا، این برنامه شون بوده که آمادگی را به مردم بدن، تذکراتی داده بشه. و این سنت هم از خود پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از خود ایشون شروع شده و در احادیث درباره بعضی از ائمه معصومین دیگر هم این قضیه نقل شده که در جمعه آخر ماه مبارک شعبان بحث از ماه رمضان می کردند، بحث از آمادگی برای مهمانی خدا و روزه و تلاوت قرآن و انجام تکالیف و عبادات می کردند. و از پیامبر مکرم اسلام نقل شده اون خطبه مفصلی که در یک جمعه آخر ماه شعبان خوندند و از ائمه دیگر هم نقل شده، اونی که الان یادم هست از امام رضا سلام الله علیه هست که در علل الشرایع نقل شده. در هر حال این سیره بزرگان ما بوده که در جمعه آخر ماه شعبان ایجاد زمینه‌ای بکنند برای رفتن به طرف ماه مبارک. این سنتی بوده که باید هم محفوظ بمونه و هم گویندگان هم شنوندگان و عموم افراد جامعه به خصوص در آخرین جمعه شعبان یک تنبه و تذکر و توجه خاصی را در خودشون ایجاد بکنن. البته تمام اون حقایق به طور کامل در اون خطبه شعبانیه حضرت رسول گرامی اسلام مطرح فرمودند ایشون، و اینکه اصولا ماه مبارک رمضان سراسر خیر و برکت هست و همه اون مستحبات و واجبات و تکالیفی که حتی در وقتهای دیگر هم خوب است در ماه مبارک رمضان اجرش خیلی خیلی مضاعفه. این در خود خطبه حضرت هم آمده و در روایات دیگر هم این قضیه وارد شده. اگر صدقه دادن در همه سال خوبه، در ماه شعبان و بالاتر در ماه رمضان فضیلت بیشتری داره. اگر نوافل و مستحبات همه سال خوب است در این ماها و مخصوصا ماه رمضان، ماه مبارک رمضان بالاتره. اگر احسان به دیگران و رعایت حقوق دیگران در همه سال خوب است، در ماه مبارک رمضان به مراتب بالاتره. و این قانون کلی است که اجر هر کار خیری در ظرف ماه مبارک رمضان به مراتب مضاعفه. این چیزی است که از روایات مستفاد میشه. از همین جهت هم هست که این تذکر و توجه رو ما باید از الان داشته باشیم. برادران، خواهران گرامی، از الان برنامه‌ای بریزیم که در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن رو داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان نوافلی را بخوانیم. اگر نماز شب را در طول سال بهش موفق نیستیم، در ماه مبارک رمضان این نافله را ترک نکنیم. خیلی هم سخت نیست. حتی کسانی هم که عذر دارند از روزه و امساک در ماه مبارک رمضان، در این حال خودشون رو مقید بکنند به بیدار شدن سحر، دعا خوندن هنگام سحر و نماز شب در این ماه مبارک و درک لیلة القدر و احیای لیالی قدر. اینها آداب و سنن است که خدا هر کس که روزه است از او اینها شایسته است. اگر کسی هم عذر داره، باز تقید به اینها را در ماه مبارک رمضان داشته باشه و از الان تصمیم بگیریم که یه برنامه خاص و ویژه‌ای را برای خودمون در ماه مبارک رمضان پیش بینی بکنیم. این حتما این نکته مورد توجه برادران و خواهران گرامی باید باشه. البته این که عرض کردم که همه اعمال و عبادات و مستحبات در ماه مبارک رمضان اجرش مضاعفه، این در چند روایت آمده و در احادیث وارد شده. در بعضی از احادیث اینجور داره که این خیلی جالبه. من البته یادم هست که در سال گذشته یا سال قبلش این رو عرض کرده ام که در روایات داره که در از خداوند نقل کرده اند بزرگان ما که خدا می فرماد که از صوم لی و انا عجزی بهی، که درستش همین جوره. خدا می فرماد که عبادات همش خوبه، همش برای خداست و باید برای خدا باشه، ولی روزه خصوصیتی داره که خود خدا می فرماد که در بین عبادات روزه برای من است. این نشونه یک مرتبه و منزلت ویژه و فوق العاده است که برای روزه ذکر کرده اند و از خداوند نقل کرده اند که از صوم لی، روزه برای منه و خود من هم جزای روزه را میدم. در من نکته ای الان یادم آمد از بعضی از تفاسیر، اینجور میگن که چرا از صوم و لی، یک علتش را یادم هست که در سالهای قبل عرض کردم خدمتتون، چطور بین نماز و زکات و حج و خمس و عبادات مختلف روزه این خصوصیت پیدا کرد که خدا میفرماد که از صوم و لی. خواهران من نمیدونم دیگه امروز صداشون طوریه که مزاحم اینجا هم هستن. بله، یک این که چطور در بین عبادات آمده که خدا میفرماد روزه مال منه، سرش چیه؟ این را من سال گذشته بعضی از بزرگان اینجور گفتن که سرش اینه که در روزه غیر خدا زود نمیتونه نفوذ بکنه و ریا نفوذ بکنه، برای اینکه روزه یک قسمتش نیت هست که امر قلبی است، کسی برش واقف نیست، نیت را خدا برش واقفه، به این سادگی ها انسان نمیتونه نیات دیگران را تشخیص بده. نیت شما قصد و انگیزه ای که شما در کارهاتون دارید، در آمدن نماز جمعتون دارید، در صدقه و انفاقتون دارید، در کارهایی که دارید، اون نیت را خدا برش واقفه، به این سادگی کسی برش واقف نمیشه. پس روزه یه قسمتش نیت هست که خدا بر او واقفه و دیگران به این سادگی نمیتونن برش مطلع بشن، یه قسمت روزه هم ترک شهواته، ترک اکله، ترک شربه، ترک شهوات هست، این که آدم کارهایی رو انجام نده. ترک کارها این خیلی در معرض دید نیست، شما کاری که بخواید انجام بدید این در معرض دید دیگرانه و ممکنه خدای ناکرده ریا و قصد غیر الهی درش نفوذ بکنه، اما ترک یک اعمال این بیشتر بین خود انسان و خداست. این یک جهته. پس چرا روزه در بین واجبات و تکالیف این مقام پیدا کرده که خدا فرموده روزه مال منه، یعنی من بین همه عبادات که همش مال خداست، خدا میگه این یکی بالخصوص برای منه. چرا؟ یک جهتش همین است که عرض کردم، روزه نیت هست و ترک یک سلسله شهوات و خوردن و آشامیدن و اینهاست. چه نیت چه ترک اعمال، هر دو از دسترس ریا و انگیزه های شیطانی و غیر خدایی دور هست، از این جهته که این رابطهش به خدا نزدیک تره. و صبر و مقاومتی هم در روزه لازمه که در چیزهای دیگه اون اندازه لازم نیست، و در آیات هم داره که در روایات متعدد آمده که اصلا منظور از صبر در آیات قرآن روزه است، و استعینوا بالصبر والصلاة، صبر یعنی روزه، یعنی مصداق کامل صبر روزه است. انسان در روزه یک نوع مقاومتی باید داشته باشه که بیشتر از چیزهای دیگه لازمه، ولی زوگاهی دیده میشه افرادی هستن که اعمال دیگه هم را انجام میدن در مقابل روزه عاجز میشن، مخصوصا در روزه هایی که روزهای طولانی باشد و اون سختی های تابستان را داشته باشه، اینجا پاشون میلنگه. این یک جهتشه که اصولا در روزه یک صبر و مقاومت مخصوصی میخواد که در عبادات دیگه شاید این اندازه نباشه. یک جهت دیگرش هم همون مسئله نیت و ترک اما شهوات بود که اون هم از ریا دورتره. این دو جهته که برای افضلیت روزه گفته شده، یعنی در بین واجبات و عبادات که اساس دین هست، مخصوصا اون پنج واجبی که در روایات اومده که اسلام بر اونها مبتنی هست، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت اهل بیت، اینا پنج پایه دین هست، در روایات متعدد مستفیض یا متواتر وارد شده که پنج رکن دین و پایه دین نماز، روزه، حج، زکات و مکمل همه اینها ولایت و امامت اهل بیت هست. خب روزه از میان واجبات دیگه، نه نسبت به ولایت، واجبات دیگه برتره. سرش این دو جهتی است که گفتند. بعضی هم اینجور، بعضی از عرفا و اینها اینجور توجیه کردن، سرش را این امر سوم دانستن. چرا از صوم لی؟ فرمودن برای اینکه صوم یک نوع ربط و قرب خاصی را به خدا داره، از این جهت که خداوند در سوره توحید داره که الله الصمد. این صمد را چند جور معنا کردن. اون معنای جا افتاده صمد اینه، صمد یعنی چیزی که توپر باشه و جای خالی و نقصی در چیزی نباشه، میگن صمد. صمد، صمد را در مقابل اجوف قرار میدن. یه وقتی کوزه ایست، ظرفی است، یک عرض کنم که شیء ایست که در درون او جای خالی وجود داره، این رو بهش صمد نمیگن. صمد اون جسمی میگن که همش پره و جای ضعف و نقصی در اون نیست. و خدا صمد مطلق است، یعنی خدا غنی مطلقه، در وجود او هیچ عرض کنم که جای ضعف و نقصی وجود نداره و نیازی به چیزی نیست. این نهایت مفهوم صمد اینه که خدا غنی مطلقه و نیازی به چیزی نداره. میگن روزه که برای خداست از این جهته که این قرب را برای انسان میاره. آدم در مقام روزه خودش رو بی‌نیاز میکنه از غذا و تمتعات، خودش رو جدا میکنه، منقطع میکنه خودش رو از چیزهای دیگه. این حال حالی است که به خداوند نزدیکتر میکنه انسان را و نوعی نمونه ایست از اون صمدیت خداوند و غنای مطلق الهی. بریدگی از تعلقات و استغناء از شهوات و تعلقات دنیا، این نوعی قربی میاره که در عبادات دیگه این اندازه نیست. این هم یه چیزیست که در بعضی از تفاسیر، بعضی از اونهایی که گرایش عرفانی دارن اینجور ذکر کردن. به هر حال روزه این مقام خاصی داره که مال خداست. حالا این را داشتم عرض میکردم که در روایات اینجور وارد شده که اعمال را ردیف کردن، افطار دادن، نمیدونم صدقه چی چی، اینها میگه در ماه مبارک رمضان اجرش چند برابر میشه، مضاعف میشه به مراتب بیشتر از ایام دیگه سال. یک چیز رو استثناء کرده، الا صوم. همه چیز در این ماه مبارک رمضان اجرش چندین برابر میشه مگر روزه. یعنی چه مگر روزه؟ یعنی روزه اجرش چند برابر نمیشه؟ نه، مگر روزه که خدا میفرماد که این ثوابش مخزون اون اندی. این حدیث شریف بسیار زیباست. واقعا همه اعمال، مستحبات، آداب و تکالیف انجامش در ماه مبارک اجرش چند برابر میشه مگر روزه که میگه کسی برش واقف نیست. روزه مال خداست و ثوابه مخزون اون اندی ظاهرا، یا اندالله. یعنی این دیگه اونقدر فضیلت و برتری داره که دیگه این ثوابش مخزونه و پنهان است و در گنجینه خدایی مخفی است، اون درجه‌ای که از ناحیه روزه برای انسان و صائمین پیدا میشه. این چند نکته در باب اهمیت روزه است که غیر از چیزهایی که سابق هم گفته بودیم این دو سه نکته رو برش اضافه کردیم. خب در باب سر روزه این رو گفته ایم، باز هم تکرار میکنیم به عنوان تنبه که در احادیث شریف وارد شده که سر روزه در واقع این سه چهار نکته است. همش هم از اسرار روزه است و علت تشریع روزه است که بعضیش اسرار عبادی خالصه، بعضیش هم جنبه های اجتماعی داره. این در روایات، چند روایت وارد شده، همش هم صریح در روایات آمده. یکی از حکمت های روزه این است که انسان به یاد قیامت بیفته. انسان با احساس گرسنگی و تشنگی به یاد بیاورد اون صحنه جانسوز و بسیار عجیب روز قیامت که صحنه گرسنگی و تشنگی است، صحنه معطل شدن، صحنه حسابرسی است و برای اون حسابرسی همه توقف میکنند و مدتها باقی میمونند با گرسنگی، با تشنگی، با زحمات، با رنجها و دشواریهایی که در باب قیامت هست. برای معمول مردم اینجوره، حتی برای خوبان هم هست. در قیامت داره که حتی خوبان هم این رو دارن. حتی اون حسرتی را که در قرآن آمده، اون حتی برای خوبان هم هست. یعنی خوبها هم که وارد میشن، نیکان هم که وارد اون محشر میشن و اون صحنه قیامت میشن، اونها هم احساس مغبونیت و کاستی میکنن، میگن ای کاش بیشتر عمل کرده بودیم، دو قدم آمده بودیم، ای کاش چند قدم دیگر را برداشته بودیم، چند گام در مسیر معبود برداشته بودیم، ای کاش گامهای دیگر هم برداشته بودیم، چند پله بالا آمده بودیم، ای کاش پله‌های دیگری هم را قدم برداشته بودیم. این حسرت حتی نیکانم را میگیره، الا من اسمه الله و معصوم یا کسانی که ملحق به اونها هستند. خب روزه برای اینه که همه انسان‌ها اون وضعیت قیامت را، اون گرسنگی، اون تشنگی، اون دشواری که در قیامت هست، این براشون مجسم بشه. برادران، خواهران، شما قرآن را که مطالعه بکنید ببینید که از مهمترین اهرم‌های تربیتی قرآن و از مهمترین شیوه‌های سازندگی قرآن تذکر به صحنه‌های قیامته، یادآوری اون تابلوهای گوناگونی است که از قیامت در قرآن ترسیم شده. و روزه از حکمت‌های اصلی روزه اینه که در عمل شما مجسم ببینید. ولذا در احادیث هم داره که برای روزه‌دار دو خوشحالی بزرگ هست، یک فرحه و خوشحالی وقت افطار هست و یک خوشحالی بزرگتر که در روز قیامت هست. یعنی چرا این دوتا خوشحالی داره؟ این خوشحالی به قیامت وصل شد برای اینکه اینجا شما را به یاد قیامت انداخت. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در باب روزه مخصوصا داره که یه خوشحالی روز قیامت میاره. خوشحالی روز قیامت غیر از اون رضایت و آرامش در بهشت هست برای مؤمنین. تو خود قیامت اصلا داستانش جداست. عالم قبر و برزخ یک عالمه، عالم قیامت عالم دیگه هست، بعد هم بهشت یا عالم دیگری است. روزه درش یک حکمتی است که انسان را به یاد روز قیامت میاندازه و از این جهت است که از روزه شما سرمایه‌ای کسب میکنید که در روز قیامت برای شما شادمانی و سرور و خوشحالی میاره. این سرشه که لصائم فرحتان فرحتون اندل افطار و یک فرهم اندل لقاء الله یا اندل قیامه، سرش همینه. چون روزه اصلا یادآور قیامته، روزه تجسم کوچکیست از قیامت کبرا در اون عالم. این یک حکمت است که برای روزه ذکر شده. حکمت دومش یاد فقراست، بعد اجتماعی و زندگی اجتماعی بشر در همین دنیاست. روزه غنی و فقیر را در برابر خدا میکشاند و اونها را مأمور به گرسنگی و تشنگی اختیاری میکنه. میگه با دست خودت، با انتخاب خودت، با اختیار خودت شکمت را طعم گرسنگی و تشنگی را به خودت بچشان. گوشت‌های اضافی بدنت را آب کن. سختی را با همه وجودت بچش تا دیگران را بفهمی یعنی چی. تا انسان در متن گرفتاری قرار نگیره، تو ذهنش چیزی میگه دیگری گرفتاری داره، ولی وقتی که خودش اون را احساس کرد، اون وقت میفهمه که یعنی چی. غیر از این که روزه مذکر قیامت هست و یادآور صحنه‌های دشوار قیامت هست، علاوه بر این روزه یادآور رنج محرومان است، یادآور گرسنگی مستضعفان و محرومانه، یادآوری نداشتن و یادآوری سختی در زندگی است. این هم سر دیگرشه که فلسفه اجتماعی روزه است. و سر دیگرش هم که در احادیث جدا ذکر شده ولو اینکه با اولی ربط داره، اینی که خود اون حال گرسنگی و تشنگی یک حال خشوع و خضوع در برابر خدا میاره. ولذا در احادیث هم داره که بهترین حالات شما و نزدیکترین حالات شما به خدا اون حال گرسنگی و احساس گرسنگی شماست و دورترین وضعی که انسان با خداوند در اون حال پیدا میکنه وضعی است که پر خورده باشه و مملو و از غذا باشه، که این حالت دورترین حالت انسان هست از حالات طبیعی انسان نسبت به خداوند. بنابراین فلسفه دیگرش هم خود اون خشوع و صبر و مقاومت و امساک از شهواته که اینها در قالب‌های مختلف در روایات آمده. اون توانایی مقاومت در انسان ایجاد بشه که همه چیز پیرامونش هست اما خودش رو کنترل بکنه، از حلال خودش رو باز بدارد تا تمرین مقاومت در برابر حرام بکنه. این هم فلسفه دیگر روزه است که در احادیث شریف آمده. این رو سالهای قبل عرض کرده ایم که بزرگان ما و علمای اخلاق و اهل معرفت ما برای روزه سه مرتبه ذکر کردن، اینو توضیح دادیم اون وقت که یک مرتبه روزه فقهی است، روزه عوام هست. این مرتبه اینه که انسان از خوردن و آشامیدن و شهوات دوری بکنه، این مرتبه اول روزه است. مرتبه دوم روزه این است که چشم و گوش و دست و زبان را به کنترل بکشاند، چشم و گوش و زبان را کنترل بکنه و مخصوصا در باب زبان خیلی تاکید شده، در باب زبان تاکید شده که در احادیث داره که برای روزه اون عرض کنم که داره که همه حالات انسان صائم عبادت، نفسش تسبیح و چنین و چنان و نومش عبادت، خوابش عبادت، مادامی که غیبت یک مسلمانی نکنه. مالم یغتب مسلمن، مالم یغتب مسلمن، یعنی همه اعضا رو کنترل بکن، فقط اون چیزایی که تو رساله خوندی نی، یعنی واجبات و محرماتش، اون مستحباتش هم هست. این مرتبه دوم روزه است. در احادیث داره که عرض کنم که اصولا مرتبه دوم روزه اینه که چشم، گوش، دست، زبان، اینا همه کنترل بشه و زبان مخصوصا داره. و حتی در احادیث داره کسی که در ماه مبارک رمضان اهل غیبت باشه، اصلا ماه مبارک او مقبول نیست و روزه های او مقبول نیست. رو غیبت بالخصوص احادیث متعدد وارد شده و رو قسمت های دیگه. خب آداب ماه مبارک رمضان برای مرتبه دوم استغفار هست، تسبیح هست، صلوات بر محمد و آل محمد است. قرائت قرآن هست، شب زنده داری است و انجام مستحبات هست، افطار دادن به دیگرانه که در همون خطبه حضرت رسول فرمودن و دارن که حتی وقتی نداری با کمترین چیز هم شما افطاری بدید. و در احادیث اینم داره که افطاری بدید در خانه‌تون هم افطاری بدید، یعنی ثوابی بیشترش اینه که خیشانتون را، همسایگانتون را، دیگران را بیارید تو خونه‌تون بشینن و افطاری بخورن. افطاری دادن خوبه، این که کسی ببری مهمون سرای یا افطاریش بدید اون ثواب داره، ولی اینکه بیارید در خانه این ثواب مضاعف داره. از احادیث استفاده میشه. اینا آداب روزه است که مرتبه دوم روزه است و خیلی چیزهای دیگه که سالهای قبل هم گفتیم و افطاری دادن مخصوصا تاکید خیلی زیاد شده. خود ترک غیبت و اونها هم که اشاره شد و نماز جماعت و جمعه در ماه مبارک رمضان، نماز جماعت و جمعه بالخصوص تاکید شده. الحمدلله شما اهلش هم هستید. عرض کردم اون هفته هم که ما نمازهای جماعت و جمعه مون هر سال افزوده میشه و در ماه مبارک رمضان آمار میگه هر سال اضافه میشه. این خدا به شما برکت میده، سعادت دنیا و آخرت ما در این هست. حالا در مرتبه دوم روزه که روزه خواص هست که آداب و اون مستحبات رو رعایت کردن و تهجد و عبادت و قرآن و افطاری دادن و رسیدگی به دیگران و ترک گناهان و مخصوصا غیبت و امثال اینها و تعرض به دیگران نداشتن، اینا آداب مرتبه دوم روزه است. و نماز جماعت جمعه هم از آداب مؤکد این مرتبه روزه کامله. در یک حدیث شریفی داره که خداوند در ماه مبارک رمضان همه مؤمنان را میبخشد مگر سه دسته را، یکی اونی که اهل مسکرات باشه و یک مورد دیگری هم داره، یکیش هم اونی که تارک نماز جماعته. رحمت و غفران خدا شامل اونی نمیشه که ماه مبارک رمضان میاد و میره و همش سحری و افطاری سر جای خودش ولی هیچ نماز جماعتی نرفته. نماز جماعتی در یک حدیث دیگری داره که سال گذشته اون رو خوندم که حضرت میفرماد که سوال میشه که ما چطور شب قدر رو درک بکنیم. حضرت میفرماد کسی که روزش رو گرفت و انجام تکالیف داد و و به جمعه های ماه مبارک و نمازهای جمعه حاضر شد و بعد در نماز عید حاضر شد، این فقط ادرک لیلة القدر و جایزه به او تعلق میگیره. یعنی کسی که این آداب و شرایط را رعایت کرد و میشه، نگید نمیشه. و آخرین جمعه ماه شعبان برای این تصمیم و بستن این عهد و میثاق الهی است که امکان داره که انسان خود را بسازه، راه بازه. و برای ماه مبارک رمضان از الان تصمیم بگیرید، فردا دیره، وقت ورود ماه مبارک رمضان دیره، از الان تصمیم بگیرید برای مسائل و احکام برنامه داشته باشید، برای حضور در جماعت ها و جمعه ها. و نعود بهی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على وصیه سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الصدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را در آستانه ماه تقوا و بندگی خداوند، به تقوا و بندگی خداوند و دوری از گناه و آمادگی برای اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و درک فیوضات ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می کنم. خداوندا از تو می خواهیم ما را از بندگان لایق درک میهمانی خودت در ماه مبارک رمضان قرار بده. اولین نکته‌ای که با خطبه اول ارتباط داره چند یادآوری و تذکر در باب ماه مبارک رمضان هست که مرتبط با عرایض خطبه اول هست. اولین نکته این است که همه خانواده‌ها، پدران، مادران برای ماه مبارک رمضان غیر از وظایفی که خودشون دارن، باید فرزندانشون را، نوجوانانشون را تجهیز بکنن، آماده بکنن و مهیا بکنن اونها را برای انجام این فریضه الهی، برای روزه و برای تکالیف الهی در این ماه. در 3-4 روایت داریم که ائمه فرمودند که فرزندانتون را از همون کودکی، از همون 7-8 سال عادت به روزه بدید و اگر توان و مقاومت ندارن چند ساعتی را از روز اونها را به عنوان روزه بهشون عادت بدید، با تشویق، با ترغیب، با توجه به اون جنبه های تربیتی، تا بفهمند حقیقت روزه را و آماده روزه برای هنگام تکلیف بشن. در بعضی از احادیث آمده که ما ائمه میفرمان ما رسممون اینه که بچه هامون را از 7 سالگی ظاهرن عادت میدیم به روزه، ولو به نصف روز، یعنی تا یه قسمتی از روز ادامه میدن و بعد افطار میکنن. این خب جنبه تربیتی داره، یعنی همونطور که در همین سنین دیگه آرام آرام فرزندانمون را باید به ذکر خدا و نماز و توجه به خدا انس بدهیم، یکی از فرایض هم روزه است و در این زمینه نباید غافل باشیم. این که بچه تا سال تکلیف هیچی درک نکنه از روزه و تعدادی احکام و چیزهای واجب در روزه و بعد بخویم یک شبه همه اینا یاد بگیرد و مکلف که شد مقید به آداب روزه بشه و اون واجبات روزه، این کار مشکلی است. زمینه را باید از قبل ساخت، البته با شیوه های درست، نه اینکه با هم سختگیری های بیجا که بچه را رو همون 8-9 سالی که حتما باید روزه بشی تا آخر وقت افطارم باید صبر بکنی، حالا که البته چیزی نیست تو وقت‌های گرمی و سختی اونها، اونم زدگی میاره. با شیوه درست، با ترغیب و با تشویق باید بچه‌ها رو عادت داد به روزه و انجام تکالیف، همونطور که به نماز باید عادت داد و حداقل در حد اینکه چند ساعتی رو از روز بیدار بشه. بیدار شدن سحر برای همه مستحبه، این جنبه خوبی است، در حدی که اذیت نشن و توان و تحملش داشته باشن اون معنویت و اون صفا و اون روح و صفای سحر. یک صفایی است که هر کسی تا حدودی میتونه اون رو درک بکنه. غیر از اینکه ما خودمون باید اینجور باشیم، جوانهامون رو باید آشنای به این فضائل و مناقب روزه و ارزش‌های معنوی در روزه بکنیم، و از اون بالاتر اینه که از سنین کودکی و نوجوانی بچه‌هامون رو در این فضا بیاریم. این یک نکته است که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره. مخصوصا من به خواهران عزیز و مادران عرض می‌کنم که نقش اونها در این مسائل تربیتی بیشتره و حتما متوجه باشن که در طریق افراط و تفریط قرار نگیرن، نه اینکه بچه را تحمیل بکنیم به یه چیزهایی که لازم نیست از نظر شرعی، و نه اینکه او را رها بکنیم که اصلا آشنا نشه با این موازین دینی و واجبات دینی. این تذکر و نکته اول هست. تذکر دوم، باز تکرار و تأکید میکنم بر احیاء مساجد و برنامه‌های مساجد. مساجد را در ماه مبارک به خصوص باید گرم داشت، جماعتها را، جمعه ها را باید با جمعیت انبوه، با توجه به خدا و با آمادگی کامل درک کرد. در مساجدتون برنامه وعظ داشته باشید، اینجور نباشه که مساجد هم نماز خونده بشه و تمام بشه. حتما برنامه‌ای برای بیان احکام و مسائل باشه، برای قرائت قرآن باشه، اگر آمادگی وجود داشته باشه و خود روحانیون اقدام بکنن، جلسات تفسیر، جلساتی که میتونه معرفت شما را بیشتر بکنه نسبت به معارف دینی، این هم چیزی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. و انشاءالله شاهد باشیم در امسال هم باز یک مسجدهای زیاد و با جمعیت‌های پر انشاءالله. این هم نکته دیگر هست. و من ادامه بحث هفته گذشتم در اون بحث سیاسی میخوام عرض بکنم که ما بعد از اون جریانی که آمریکا در کنگرهشون تصویب کردن یه بودجه ای را برای مقابله با ایران و برای توطئه علیه ایران، عرض کردم که این جریان نشان دهنده ضعف‌های زیاد آمریکاست در سطح دنیا، و متاسفانه طوری هم هست که تبلیغات به طور وسیع و گسترده دست آمریکا و اذناب آمریکاست و خیلی سعی کردن در طول یکی دو سال گذشته بعد از جنگ خلیج فارس و بعد از فروپاشی شوروی این دو تا واقعه رو خیلی خواستن ازش سوء استفاده بکنن و خواستن تو ذهن مردم و دنیا و جهان محروم این نکته را جا بندازن که با فروپاشی شوروی و با اون قدرتی که آمریکا در جنگ خلیج فارس نشون داد، در واقع همه کاره در دنیا آمریکاست. و ضعف و شکست‌های بی حدی که از انقلاب اسلامی در طول چند سال آمریکا تحمل کرده بود، تو این قضايا دنبال این هستن که اون ضعف‌ها را بپوشونن. آمریکا ضربه‌های سختی را از انقلاب اسلامی خورده و اینها دنبال این هستن که سوژه‌هایی در دنیا پیدا بکنن اون ضعف رو بپوشونن. و ضعف اونها هم در اصل انقلاب، هم در جنگ و هم در قضیه تسخیر لانه جاسوسی خوب واضح شد. اونقدر هم اینها از خط در هستن به خاطر این قضایا که حتما دیده اید گاهی یا شنیده اید که هنوز که هنوزه در آمریکا که ادعای آزادی در همه جهات میکنن، هنوز اسناد لانه جاسوسی که جزوه‌هایی شده اینا ممنوعه که وارد آمریکا بشه. یعنی اونا اینقدر ترس دارن از این واقعه تسخیر لانه جاسوسی، هنوز تمام این شاید 50-60 تا نمیدونم تعداد زیادی از جزوه‌هاست، اسناد لانه جاسوسی که خیلی از سیاست‌های شیطانی آمریکا را روشن کرده، چیزهای پشت پرده و سریشون که به دست فرزندان رشید انقلاب و فرزندان برخواسته از شما مردم رشید ایران اونها علنی شد و رسوایی براشون به بار آورد، هنوزم ممنوعه که اینها در آمریکا منتشر بشه. خب این ضعف ها را دنبال این بودن که جبران بکنن. من خیال میکنم در قضیه جنگ خلیج فارس، غیر از حالا اون مسائلی که بود و یه مقدارش روشن شده، ممکنه هنوز هم چیزهایی باشه که روشن نشده باشه، یکی از جهات اون شدت و حدتی که آمریکا و متحدینش در خلیج فارس و نسبت به عراق نشون دادن این بود که ضرب شستی رو نشون بدن و اون هیمنه و اون جلال و شکوه شیطانی و اهریمنی خودش که در انقلاب ما شکسته شده بود این رو بازیابند. یکی از اسرار کار اونها و نکاتی که دنبالش بودن این بود که این ابرقدرتی خودشون رو در دنیا جا بندازن و مخصوصا نسبت به اون ضعف‌ها و شکست‌هایی که از ایران تحمل کرده بودن اونها رو جبران بکنن. این از چیزهایی بوده که در جنگ خلیج فارس دنبالش بودن. از قضیه فروپاشی شوروی و جنگ خلیج فارس این استفاده رو خیلی خواستن بکنن و البته تبلیغات هم در دنیا زیاد کردن. حتی تو کشور ما هم خب بعضی از افراد وابسته یا افراد کشفم این رو احساس کردن که به حمد الله مقام معظم رهبری در مواقع و مواضع مختلف ارس و قاطع قضیه آمریکا رو اعلام کردن و اون موضع امامگونه خودشون را اعلام کردن و مردم هم همون را هم خوب میفهمن و اون توان و مقاومت هم در مردم ما به حول و قوه الهی هست که در برابر آمریکا خود را نبازن. موقعیت جهان غرب و به خصوص آمریکا در طول 20 سال گذشته رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. در یک بخش آمریکایی‌ها گیج شدن از تحولات ایران و دنیای اسلام. این بخش 14-15 سال ادامه داشت. یعنی یه ملتی اونها رو گیج کردن. از زمان کارتر بگیرید و ریگان و بوش تا الان که این کلینتون هست. در طول این چند دوره ریاست جمهوری آمریکا اینها گیج بودند در برابر حیات مجدد اسلام، در برابر رشادت یک ملت بزرگ بر اساس ایمان و اسلام. این مرحله را خواستن با اون جنگ خلیج فارس و با اون مسئله فروپاشی شوروی جبران بکنن و یه مدتی هم در طول یک سالی شاید این هیتو و تسلط را در دنیا داشتن و قدرت خودشون را نشون دادن که بله ما همشی دست ماست. این مرحله دومه و از این اواخر یک مرحله جدیدی نشانه هاش ظهور پیدا کرده و اون مرحله‌ای که آمریکا باز باید برگرده و بفهمه که دنیای امروز ولو اینکه شوروی مقابلش نباشه دنیای آرام و راحتی نیست که خیال بکنه همشی دست ماست. این مرحله سوم شروع شده و نشانه هاش در درون آمریکا و بیرون آمریکا در دنیا نشانه های زیادی این قضیه رو داره نشون میده. به بعضش من اون هفته اشاره کردم. در داخل آمریکا حرکت سیاه‌پوست ها، توسعه اسلام یکی از زنگ های خطری است که برای اون احساس قدرت آمریکا به صدا در آمده. امروز میبینید که یک روحانی برجسته مصری را که نابینا هم هست در آمریکا به اتهام‌های واهی به حبس ابد محکوم میشه. اینا اهل حقوق بشرن. یه روحانی مجاهد و فداکار مصری که نابینا هم هست با عده‌ای از یارانش همین روزها شنیده اید که محکوم به حبس ابد شدن. سیاهان یه قدرت بزرگی الان در برابر آمریکا در داخل آمریکا هستن. اینا نشون میده که احساس ضعف دارن میکنن. این در خود آمریکاست. در خارج آمریکا هم در اروپا نغمه های مخالفت با آمریکا زیاده. خیلی شیطنت میکنن سرویس های جاسوسی آمریکا که اروپا رو همراه خودشون ببرن به هر جایی که میخوان برن و صهیونیست ها هم اونها رو همراهی میکنن. در آلمان، در انگلیس، در فرانسه بارها سیاست ها رو بردن به همگامی با آمریکا. اما خیلی از جاها میرسه که بعد میفهمن که نه، نباید همراه آمریکا بشن، نباید خود رو مساوی با آمریکا بدونن اروپا. از قضیه سلمان رشدی استفاده کرد آمریکا، از قضایای مختلف برای اینکه اروپا رو کلا همراه خودش بکنه. در همین قضیه هم نشانه های زیادی بر مخالفت اروپا با آمریکاست. در بسیاری از قراردادها، در اون تحریم اقتصادی ایران، در تحریم نفتی ایران، اروپایی و آمریکایی‌ها رو همراه نکردند. همین روزها فرانسوی‌ها گفتن که تحریم ایران کار عاقلانه و منطقی نیست. و حتی انگلیس که خیلی وابسته به آمریکاست، گاهی نشانه‌هایی از خود نشون میده که همگام نیست مطلقا با آمریکا. و در آلمان هم همینجور گاهی فشار میارن، یه حرف بی ربطی میزنن، یه موضعی مقابل ایران میگیرن، ولی به حال طبیعی خودشون که میان میفهمن که مصلحت اونها نیست که مساوی با آمریکا باشن. و آمریکا در دنیای امروز با این ظلم و جنایت و پرونده سیاهی که داره خیلی آسیب پذیره. اینو اروپا فهمیدن. این هم یه قسمت دیگه، غیر از داخل خودشون در اروپا هم نشانه های یک تحول جدید در دنیا احساس میشه. در چین و ژاپن این قضیه باز همینجوره، در ژاپن هست، در چین به مراتب بالاتره. چینی ها که یه قدرت بزرگ با جمعیت بزرگی در دنیا هستن، اینها حاضر نیستن که خودشون را به سیاست های آمریکا بفروشن. در روسیه که اینها خیلی بهش دل بسته بودن، با یلسین و با باند اینها که همه چیز اونجا آمریکایی بکنن، توی انتخابات اخیر نشون میده که نه، بازگشت به گذشته داره پیدا میشه. یه عده‌ای نمیخوان حیثیت ملی خودشون را به اسارت به آمریکا بفروشن. این نشانه در روسیه هم هست. الان محافل غربی و جاسوسی آمریکا در نگرانی هستند که با تحولاتی که در روسیه پیش میاد چطور بناس بشه با اون وضعی که خود یلسین داره و انتخاباتی که در پیشه، که احتمال میدن که خب کلن از دست آمریکا در بره، یعنی این اندازه نفوذ این چند سالش هم رو اونجا از دست بده. اینجا باز محور چهارم است که نشانه های شکست و ضعف مجدد آمریکا داره ظاهر میشه. و بعد هم در جهان اسلام که بیایم غیر از قضیه صلح نکبتبار اسرائیل و صاف که اون از چیزایی است که به خواست آمریکا داره جلو میره، خیلی از نشانه های مخالفت با آمریکا زیاد پیدا شده و احساس میشه. و نمونه مهمش در ترکیه است که یه حزبی که خب به هر حال وابستگی به اسلامی داره در اون کشور، اونجوری که قبلا هم عرض کردم، الان خب رأی زیادی را آورده، ولی اون که الان دارن بایکوتش میکنن و عرصه ها رو بر او تنگ میکنن. و نشانه های دیگری که در دنیا هست، این 4-5 محوری است که نشون میده که اون احساس قدرتی که آمریکا بعد از جنگ خلیج فارس و فروپاشی شوروی پیدا کرد، این اصل داره باز برمیگرده. و محور مخالفت با آمریکا و احیای اسلام در دنیای امروز ایران هست. و ما از شما مردم و این ملت از بندگی خدا و با تکیه بر بندگی خدا، ان شاء الله با لطف و فضل الهی، از اسلام، از انقلاب اسلامی، از نظام اسلامی در برابر این خطرها دفاع خواهید کرد و به یاری خداوند اونها هیچ کار نخواهند توانست کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خداوندا گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما،
مریضان را، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما فرو بفرست. خدایا ما از تو شاکریم بر این همه نعمتها، باز هم نعمتهای خودت را بر ما فرو بفرست. من اینجا یه نکته یادم اومد، هفته قبل یکی از برادران نوشته بود که نماز شکر بخونید. ما که آمدیم بعضی از آقایون اونجا تردید کردن و من هم به تردید افتادم که اصلا نماز شکر ما داریم یا نداریم. بعد که به خودم هم شک کردم، مراجعه کردیم به روایات، دیدیم نماز شکر داریم که دو رکعت در رکعت اولش سوره توحید خونده میشه و در رکعت دوم سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون، یه ذکرای مخصوصی هم داره. نماز شکر داریم، این نماز رو حالا هر وقت فرصت کردید بخونید بر نعمت زیادی که خدا بر ما فرستاده. خدایا ما سپاسگزار نعمتات هستیم، باز هم نعمات و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا ما را از سربازان فداکار اسلام و انقلاب اسلامی قرار بده. اموات و گذشتگان ما را و شهدای گرانقدر ما را در جوار رحمت واسعت قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. خدایا در این آخرین جمعه ماه مبارک شعبان، خدایا به بزرگان و مقربان درگاهت تو را سوگند می دهیم به ما توفیق درک فیوزات ماه مبارک رمضان و انجام آداب و تکالیفت را در این ماه عنایت بفرما. جامعه ما را از مفاسد و گناهان در همه سال و در این ماه محافظت بفرما. جوانهای ما را جوانان رشید، غیور، پاک و مجاهد و فداکار در راه اسلام و کشور اسلامی قرار بده. سلامهای خالصانه این جمع نمازگزار را به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.